أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه عبارتی رو از مرحوم آیت الله قاصد عبدالاعلای سبزواری ملاحظه کردیم که این رو باید ادامه فرمایشات بزرگانی که داشتیم. عبارت ایشون در کتابی که نوشتن به نام مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، جلد 16 صفحه 367، عبارتشون میبینید که نزدیکتر به مباحث امروز ماست. در این حال چند تا نکته رو در فرمایش ایشون داریم. میفرمایند ان عقیدت الامامیه ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الامام علیه السلام فی کل ما کان له من المناصب. والجهاد الا مختصات الامامه کل عصمت و نحوها. عبارتشون همطور که ملاحظه میکنید ولایت مطلقه رو برای فقیه بیان کردن، فرمان اون چه منصب و جهت، یعنی هرچه جایگاه امام معصوم علیه السلام دارن، فقیه جامع شرایط هم دارد. این فرمایش رو بیان میکنن، بعد یه استثناء میزنن الا اون منصبی که مختص به امامته، مثال میزنن به عصمت. ما نمیخوایم بگیم عصمت برای فقیه هم هست، عصمت خارج از بحثه. و نحو عصمت یه چیزی از مختص به امامته، لذا اون رو استثناء میکنیم. بقیه شو میگیم همه ی آنچه که امام معصوم علیه السلام دارای ولایتن همش رو فقیه داره. در توضیح فرمایششون اول یه جمله بگیم. بحث ما تو تشکیل حکومته. اگه از مرحوم آیت الله عظمای سبزواری سوال میکردیم که آیا تشکیل حکومت از مختصات امامته مثل عصمت، قطعا ایشون میگفتن نه، مال امام معصوم که نیست. در نتیجه تشکیل حکومت تو عبارت ایشون تو مستثامن قرار میگیره، نه در استثناء، و میره جز همون بحثی که فقیه جامع شرایط رو فرمودن قائم مقام امام هست. ملاحظه می فرماید فرمایش ایشون رو عقیده امامیه دارن میرن جلو و میگن عقیده امامیه اینه، که اندهو میخوان بگن اجماع هست، اصلا اعتقاد شیعه اینه. خب ما عبارت های فقها رو که نگاه میکنیم بالاخره یک اختلافی رو انسان ملاحظه میکنه تو عبارت ها. در این حال بینید این عبارت ایشون چه عبارت وسیعی است. میگن فی کل ما له من المناصب والجهات، هر چی که منصب و جهت برای امام معصوم علیه السلام هست تمامش طبق عقیده امامیه برای مستعد جام و شرایط هم هست. چند تا مطلب در این فرمایش ایشون میخوام عرض بکنم. اولا استثنایی که ایشون زدن استثناء منقطعه، یه جوری استثناء زدن که حالا خود ایشون هم ظاهرن تو ذهنشون این بوده استثناء متصله، چون اول میگن همه منصب ها برای فقیه هست الا اینکه اون منصب مختص امامت باشه. خب میگیم مثالتون، میگن مثال اسمت رو میزنن. خب عرض میکنیم بحث اسمت اصلا جزء مناسب الهی که نیست که. اگه شما میخواد بگید اسمت جزء مناسب الهی اصلا این غلطه، ما این مطلب رو نمیتونیم بپذیریم. اسمت یه امر اختیاریه، معصوم علیه السلام میتوانن گناه بکنن، با اختیار خودشون گناه نمیکنن، مجبور نیستن به اینکه رعایت حدود الهی رو بکنن. هیچ انسانی مجبور نیست، پروردگار انسان رو مختار آفریده. از این اشتباهی که ما فکر کنیم منصب عصمت رو بل اجبار یک کسی پیدا میکنه. و این رو تو اون جزوه اراده بنده توضیح دادم تحت عنوان عصمت تکسبی و عصمت تفضلی. و عرضم اینه که اگر کسی تو محدوده اختیارات خودش اون مقداری که میفهمد، اون وقت که بیداره، خواب نیست، اون وقت که متذکر است، غافل نیست، اگه حواسش جمع کرد و همه یه واجبات رو انجام داد، محرمات رو ترک کرد، وقت وعده الهی اینه که یه عصمت تفضلی بهش تفضل میکنه و اون اینه که بنده خودش رو از خطا هم حفظش میکنه. خطا میشه غیر اختیاری. وقتی من خطا میکنم، خطا یعنی حواسم نبود، غافل بودم، اون یعنی به غیر اختیاریه که مثلا لیوانی که آبش نجسه و من نمیدونم، جاهلم و من برم میخورم، بعد یکی کسی میگه آبا نجس بودم، من اطلاع نداشت. معصوم خطا نداره. بعد فکر میکنیم که این جبریه، نه اتفاقا اونم معلوله عصمت اختیاریه. عرض من اینه، اینا رو ما تو مبانی دینمون باید روش خیلی توجه بکنیم تا بعد ببینیم که ماها کوتاهی کردیم در بحث عصمت. کوتاهی میکنیم بعد گردن خدا میدن و میگیم خدای متعال نخواست ما معصوم باشیم. قانون جهان این نیست، میگه شما حرکت بکنی من برکت ایجاد میکنم. شاید آیه 160 انعام اشاره به همین باشه که فرموده ای کسی یک حسن آورد فلهو عشر امثالها. یکی از معانیش رو مفسرین نگفتن این رو، اما به ذهن میرسه این رو بگیم. اتیان حسنه یکیش اینه که من با اختیار خودم و اون وقت که این لیوان رو میدونم آبش نجسه نمیخورم، اون وقت که میدونم این غیبته غیبت نمی کنم، اون وقت که میدونم مثلا این نگاه نگاه حرامه نمی کنه. وقت اونجایی که نمی دانم آن ناخواسته بخواد چشمم بیفته به حرام، اونجا خدا جلو من می گیره. لطف الهیست. بعد من می بینم یک کسی مثلا تو همین جلسه رو بگم، می بینم مثلا شما مورد لطف الهی هستی، تفضلی معصوم هستی، و قطعه شما رو می خواهم میگم این چرا اینطوریه، این خطا هم نمی کنه فلانی، اما که خطا میکنید تو. خب نه، شما اگه خطا نمیکنید اونجایی که اختیارن کار حرام میتونستید بکنید ترک کردید. اون ترک اختیاری باعث این لطف الهی میشه. و اگر کسی، حالا من درصد میگم، اینا تو روایت نیمدست به این درصدی ها، من میخوام برای ساده کردن بحث میگم، اگر کسی تو امور اختیاریش مثلا 80% اطاعت کرد از خدا اما 20% گناه میکنه، همدانا ترک واجب میکنه یا فعل حرام، خب تو 20% از اون اسمت های تفضلی محروم میشه. اینا نباید گردن خدا بیندازه، گردن خودش بیندازه، بگید من عمدن 20% رعایت نکردم، حقمه که به من لطف کمتر بشه، تفضل کمتر بشه. معصومین علیه السلام 100% رعایت میکنن. وقتی 100% رعایت کردن، خدای متعالم تفضلش به اونها 100%. آیا ما میتوانیم این کارو بکنیم؟ بله، جایگاه اختیاریه. اگر ما هم اسمتمون رو در اختیارمون که بهش تکسب میگیم، یعنی اونجایی که خودمون باید به دست بیاریم، اگر اسمتو 100% رعایت کردیم و خواهید دید که خطا هم دیگه سر ما میره بیرون، 100% دیگه خطا نمی کنه. الان هم خطا نسبت به دیگران کمتر داریم، چون الان هم 80% داریم رعایت میکنیم. وقتی 80% رعایت میکنیم، 80% هم نسبت تفضلی داریم. اون که 70% رعایت میکنه با اون که 60% رعایت میکنه، همین هم تو تفضلاتشون متفاوت هست. یعنی هر چه بیشتر انسان رعایت بکنه، تفضل الهی هم بهش سرازیر میشه، زیادتر میشه. کلیت شما میتونیم هم با آیات قرآن هم با روایات، ده ها روایت میتونیم برای این بحث پیدا بکنیم. خیلی بحث مهمی هم هست، اما بحث تکسب و تفضل، این بحث به این عنوان تو علم کلام نیومده. این رو من دیگه هرچی فکر کردم دیگه بهترین لحظه که برش میتونم پیدا کنم که این به ذهن ناقص ما رسید. اما منظورم از تکسب و تفضل در اسمت همینه. نتیجه میشه اختیاری. وقتی اختیاری شد، نباید بگیم که این جبران امام معصوم علیه السلام معصوم بوده. نخیر. وقت دعای ندبه مثلا یه نمونه شه، یعنی دعای ندبه میگیم شرط علیه ما زهد، این شرط زهد و خدا با انبیا و ائمه علیه ما سلام کرد، این شرط زهد مختص به اونا که نیست که، خب با ما هم این شرط کرده، به همه ما گفته است دل نبندید به دنیا. اینا چقدر آیه قرآن داریم که من آثار الحیات دنیا و زینت هوا، ده ها آیه میتونیم برای این جهت بیاریم. قرآن ما را نصیحت کرده میگه از دنیا استفاده بکن اما دل به دنیا نبند، هدف ندون. وقتی شکمت پر شد بخوابی، وقتی شکمت پر شد بدن سالم بود، تازه باید بدونی معارف دین رو باید تحصیل بکنی. معرفت هست که باید دل بهش ببندیم، معارف دینه که اگه از دستمون رفت باید داد بزنیم و گریه بکنیم براش، ولو یه نماز شب باید ناراحت بشیم که چرا از دستمون رفت. اونجا رو باید حساس باشیم، چون میبینیم از مقصد داریم عقب میفتیم. از یه طرف مدیم طلبه شدیم، از اون طرف میبینیم که واجبمون رفت تو هوا، مستحبمون به هم خورد. اینجا باید ناراحت بشیم، چون داره ضربه میزنه به همون هدفی که اومدیم تو حوزه. اما مسائل مالی در حالی که مهمه، تا ما اینا رو میگیم بعضیا فکر کنن ما مسائل مالی مهم نمیدون، اما یادمون نره ما شرط بستیم با امام زمانمون که زاهد باشیم تو دنیا. ما اینو به زبان بگیم، نمیگیم اینو حواسمون تو اینه که اوضاع اقتصادی چی، هر جا هم میریم از طلبه هم دیگه یاد گرفتیم وضع مردم که بده، اما دیگه خبر ندارم طلبه یه پنجمه اونا حقوق داره اصلا و حالنه. اما حالا برای خودمون دارم عرض میکنم، چرا ما اینو نمیشنویم از طلبه که بابا ما شرط زهد کردیم؟ و شرط زهد معنیش اینه که اگه وضع مالی من خوب شد حق ندارم مصرف بکنم. خیلی صریح میگم که مراجع رو ببینید زندگیشون درست چوری میگذره، پولم در اختیارشون اما مصرف نمی کنن. یا مثلا این کسی هدیه اومد داد، مگه حالا تا یکی به من هدیه میده من دیگه باید مصرف بکنم؟ یه عزیزی میگفت پدر خانم ما خیلی برای ما چیز میاره، ما چیکار بکنیم؟ بیش از حد متعارف. گفتم خب شما قبول بکن، نه اینکه نپذیری. هدیه رو انسان نمیتونه رد بکنه، اخلاقا خوب نیست. به تشکرم ازش بکنی اما مصرف نمیتونی بکنی. مصرف در حد زهد میتونی بکنی. این قراری است که ما با خدای خود بستیم. اگه نکردیم خودمون عقب میفتیم. میتونی من یفته مثل بقیه مردم که قانع نیستن، ما هم میتونیم قانع نباشیم. خیلی وقت نتیجه چیه؟ عقب میفتیم از هدف. شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرتو. این شرطو اختیاری است جبریه. شرطو نسبت به واب داریم میدیم دیگه. شرطو لکه ذالک، یعنی این انبیا این حجت های الهی این شرطو برا خدا پذیرفتن. شرط زهد، این شرطو پذیرفتن، ما ها نپذیرفتیم. ما همچین کجار و مریض به زبون میگیم اما تو عمل آخرش نه اینطور نیستیم. اهل بیت علیهم السلام کمال انقطاع رو دارن. من تو کتاب زهد یه چیز بالاترش هم گفتم که حالا اینا برای مردم گفتن نداره، چون اما کمال انقطاعش هم حبلی کمال انقطاعش هم ما پیدا نمی کنیم. اما بالاترش چیه؟ اینه که ما به جای این که بگیم انقطاع از دنیا باید بغض دنیا داشته باشیم. انقطاع دو خط موازیه که به هم نمیرسه، این انقطاع است. این دو خط هیچ وقت به هم نمیرسه. کمال انقطاع اینه، دنیا این بره منم یه بره. اما بغض دنیا این پشتم رو به دنیا کنم، خشم به او دارم. این دیگه برای چی؟ برای چی من دنیایی که مخلوق خداست خشم به او داشته باشم؟ چرا امام صادق علیه السلام این رو از برای اولیاء الله گفتن نه برای تودای مردم؟ اون روایتی که میگه بغض، اون یه چیز بالاترش رو میگه. میگه اگه حضرت میفهمه اگه میخوای علم لدنی بهت داده بشه، یعنی الهامات الهی، و فقط دنبال علم علانیه نباشی، یعنی بری سر درس و کتاب بخونی و فکر نکن علم همش اینه. یه علم لدنی داریم که علمناه من لدنا علما، مثل حضرت خضر سلام الله علیه که کسی استاد نداشت حضرت خضر خدای، اما راه داره تکسبه، میگه تکسب بکن تا تفضل بد بشه. تکسب چیه؟ تو روایت و آشو گفته که چکا کن، مثلا توی روایت داره که هرچی میدونی عمل کن، دیگه عمل کردی وقت خدا چیزایی که نمیدونی یادت میده. اما راجع به علم لدنی ازت میگن سه تا کار باید بکنی که فعلیکه به بغض دنیا و عرف خدمت صالحین و حکم امرکه للموت. سه تا چیز میگن که هر سش برا ما تقریبا نشدنیه، اما خواهد درقل بدونی، بعد نگیم جبری استانه بگم فلانی چرا این طوریه، چرا معصومه این طوریه، چرا ما نیستیم، بعد بگم اونا خدا خواسته. کجا خدا خواسته؟ خدا برا ما هم خواسته، خدا همه ما رو میخواد به کمال برسه، چرا برا ما نخواست؟ منطقه ما کوتاهی میکنیم، فوت و فن دنیا رو یا بلد نیستیم که حالا دارم خدمتون میگم اینه. وقتی یاد گرفتیم دیگه بدونیم اینا امور اختیاریه. فشرتو لک ذالک، اهل بیت این شرط رو پذیرفتن، لک یعنی برای خدا، یعنی در مقابل خدا گفتن ما زهد رو میپذیر. دنبالش چیه؟ و علم تا من هم الوفا به، خدایا تو هم میدونستی که اینا فقط ادعا نمی کنن، وفا می کنن به این شرط، یعنی تو عمل کاملا زهد و رعایت می کنن. خب زهد دیگه یه معنای وسیع تر از انقطاع و بغض دنیاست دیگه، اینا رو توجه دارید، من بیرون نمیتونیم این صحبت رو بکنیم برای مردم، اما شما رو این نکات یه مقدار ملاحظه بکنید. این دعای ندبه خیلی چیز عجیبی است. اولا این شرط زهد هم که اینجا دعای ندبه اومده همون شرط اسمته، شما زهد رو بردارید بذارید کلمه اسمت بذارید درست، شرط علیهم الزهد یعنی شرط علیهم الاسمت. چرا؟ حب دنیا رأس و کل خطیه است، پس زهد در دنیا رأس کل اسمته. اگه میخواد انسان کل خطا ازش دور بشه، راهش اینه این محبت رو از دل بکنه، همشه زهد. و علم تا من هم الوفا به، خدای تو میدونستی اینا تو عمل وفا میکنن. فقر ربت هم، این یعنی فقر ربت هم همین میشه تفضل. خدا چکای کرد؟ اونا را مقرب خودش قرار داد. پس من دیگه حسد نخورم که چرا منو مقرب نکرد. خب تو عبارت قبل یادم نره که شرط زهد با اختیار خودشون پذیرفتن، خداوند هم میدونست اینا وفا میکنه. این وفا کردن که خدا علم داشت، جاهل که نبود که، چون میدونست اینا وفا میکنن اینا رو مقربش کن. بعد میگیم و قدمت لهما ذکر العلی و ثناء الجلی، اصلا یه جایگاه بزرگی و اینا قرار دن، اصلا اینا واسطه بین خدا و خلق شده، ثنای اونها رو گفتی، کاری کردی که نظیر ندارن توی این عالم، هیچ کس نظیر اونها نیست. ای افراد حسرت میخورن که چرا این معصومین علیه السلام فوق حتی انبیا هستن به جز آخرینش، این فوقیت و اینا همش برمیگرد به امور اختیاری. و در زمال سوال باز به ذهن ممکنه برسه که خدای متعال از ابتدای خلقتشون، حتی قبل از خلقت، به اینها این لطف کرده، اون وقت که اینا زهد نداشتن تو دنیا. جوابش همین علمت هست، علمت ها خیلی عبارت قشنگی است. میگه خدای متعال قبل از خلقت جهان و معصومین و این همه اینا رو میدونست که کیا پای شرط عصمت میستن کیا نمیست. چون علم داشت قربت هم اونایی رو که میدونست نمره 20 میارند و جلو انداخت. مثل معلم که نیست که معلم بگید من میام سری که لحاظ 3 ماه ساعت میکنم درس میگم بعد امتحان میگیرم بعد هر کی 20 آورد اونو فوق بقیه قرارش میده. این مال معلمی که جاهله، اما معلمی که علم غیب داشته باشه همون روز اول که میاد دو طور صدا میزنه و سری که لحاظ میگید بلند شید بیاد شما، به همه میگید از اینا تبعیت کن. بقیه تعجب میکنن میگن ما که انو درس نخوندیم چی میگی؟ معلوم که من میدونم 3 ماه دیگه شما میفهمید، اما من الان میدونم که این 2 نفر درس از شما بهتر. خدای متعال اگه جلو میاندازه، این جلو انداختن قربتهم قدمت لهم ذکر العلی و ثناء الجلی، اینا به معنی این نیست که قبلا خدا این کار کرده است پس چون زمانش مقدم پس میشه جبر. نخه، از نظر رتبه مؤخره، زمانا مقدمه. بله، قبل از خلقت جهان اون 14 نفر رو آفرید، واسطه ی خلقشون هم قرارده. اما این وساطت و این چیزها همش از نظر اختیار مؤخره، چون میدونست وقتی خلق میکنه و معصومین علیه السلام به دنیا میان اینها غیر بقیه هستن، اینا صرف ملتزمن به عمل کردن. فشرتو لک ذلک، اینا این شرط رو کردن برای خدا، گفتن خدای ما عمل میکن. من طلبم روزی که اول میام حوزه این شرط رو میپذیرم، اما بعد یادم میره تو زندگی ما تو رفتارم این آخرش من رعایت نمی کنم گاهی. خب این حالا یه بحثی بود راجع به عصمت تکسبی و تفضلی که تو اون کتاب اراده اینا رو توضیح دادم اونجا، اما یه سری نکات رو بیشتر امروز حالا اینجا گفتیم که نمیتونستیم تو کتاب ذکر بکنه. آنچه الان میخوام عرض بکنم اینه، این عبارتی که از این شخصیت بزرگ الان امروز خوندیم میبینید میگه فقیه همه مناصب امام رو داره جز منصبی که مختص امامته. این جز که ایشون گفتن تو ذهنشون استثنای متصله، یعنی فکر میکردن اونم یکی از مناصبه که مثلا باید استثنا بکنیم و الا اگه استثنا نکنیم یه کسی میگه اه فقیه هم یعنی معصومه. الان امروز راجع به رهبری معظم گاهی میگن میگن شما که میگی تبعیت بکنی آیا اون معصومه؟ نه، کسی نگفته معصوم، عصمت نیست. بذاریشون استثناء زدن. ایرادی که ما توی این عبارت داریم اینه که اصلا جای استثناء نبود، چون استثناء منقطعه. اصلا بحث عصمت و از بحث ما خارجه. من یه مثال دیگه بزنم، ولایت تکوینی میخواید اینا اینجا استثناء بزنید؟ بگم فقیه همه ولایت ها رو داره آنچه معصوم داره اینم داره به جز ولایت تکوینی که امام معصوم میتونه مثلا پرده که عکس شیرسه یا شیرش بکنه، نمیدونم درخت رو بگید بیا جلو اونم بیاد جلو، نمیدونم به خورشید بگید برگرد برمیگرده. بعد بگن فقیه نه این منصبو نداره، استثناء بزنم. وقت شما ایرادی که به من میگیرید میگید اصلا بحث اسم تکوینی که تو کار نیست، ولایت تکوینی ما نخواستیم بگیم که ولایت، ولایت تشریعی است. ما از اول تو مسائل دین داریم حرف میزنیم، نه مسائل تأثیر گذاری تو جهان. یا مثلا علم غیب، اینم یه مثال دیگه شد. بگیم فقیه همه منصبهای ما معصومان داره به جز علم غیب. علم غیب نداره، معصوم چرا علم غیب داره؟ شما ایراد میگیرید، میگید آخه این به جزی انچه، مگه بحث ما تو اینه؟ قطعا علم غیب از بحث خارجه، این جز بحث ما نیست. ما تو امور دینی داریم صحبت میکنیم، امور دینی یعنی هم احکام شرعی، میخواییم احکام شرعی معروفات رو پیاده کنیم، منکرات ترک بکنیم، بعد تو جامعه میگیم راهش تشکیل حکومت. اگه حکومت تشکیل ندادید 100% دیگه نمیتونید، 100% میشه 30%، چون حکومت دست طاغوته، شما 30% احکام میتونید پیاده کنید تو جامعه. اون وقت هم که حکومت تشکیل میدید با 100% نیست، آخرش مردم اختیار دارن، مجبورشون نمیتونید بکنید به روزه گرفتن، آخرش یه دهی تو همون جامعه روزشونو میخورن. همه که تربیت دینی ندارن که، تو همون جامعه ظلم میکنن بکنن. همین جاست که میگیم بعضی که اطلاعات کافی ندارن میگه حکومت تشکیل داریم، همین که کار حرام داره تو جامعه انجام میشه. خب میدونم این به خاطر اینه که مردم اختیار دارن، سوء استفاده بعضی ها میکنن، حقوقای نجومی میگیرن، کار خلاف میکنن، برای اینکه تک تک انسان ها مثل من و شما هست دیگه. من اگه خواستم گناه بکنم راه برام بازه، میتونم گناه بکنم. بگه یه مسئول وقتی امیرالمومنین علیه السلام عثمان ابن حنیف و عثمان داره بستش میکنن، دیگه ایشون بی خطا میشه؟ نخه، خطا میکنه، امام باش برخورد میکنه. نباید ایراد به حکومت بگیریم، برخه عثمان ابن حنیف به مقداری که دین و شناخته و تربیت دینی داره عمل میکنه، بیشترشون ما انتظار ندیم، جبری که نیست که. پس اون وقتی هم که حکومت عدل به پا میشه، امیرالمومنین السلام میگن 34 تا بدعت و من نتونستم جلوشو بگیرم. آیندم زمان ظهورم همینا، زمان ظهورم فکر نکنید امام زمان علیه السلام میان جهان پر میشه از عدالت، نخه، این پر نسبیه، یعنی 90% عدالت اجرا میشه. این تو روایت میگه که کمامل از ظلمن و جورو، یه کاف تنزیل میاد دیگه، میگه قبلش ببین چقدر ظلم و جور پر شده، 100% که نیست که، قبل ظهور یه ده ظالمن یه ده مظلومن، اون مظلومه که دیگه ظلم میکنه که. پس نگید ملعت پر منه 100%، نخه، 90% قبل از ظهور ظلم میکنه. وقت تو عبارت داره که همونطوری که 90% ظلمه، بعد از اون 90% میشه عدالت. یملع الله به الارض قسطا و عدلا، اما نه پر حقیقی، برای اینکه بگید پر نسبیه میگه تمام الا از ظلم و جور، قبلش رو نگاه کن. نتیجه اینه که تو همون زمان امامت امام زمان علیه السلام یه ظالمی میاد خود از ذاتو به شهادت میرسه. یکی دیگه ایراد میگیره که پس این کی بود؟ اگه عدالت اجرا شد و همه باید عادل باشن، این که قاتل امامه. بله، قاتل امام هست. خب پس ما دقت بکنیم وقتی میگیم ولایت برای فقیه است، اصلا ولایت تکوینی تو ذهنمون نیست، از بحث خارجه. ولی اگه این بحث رو مخلوطش کردیم خیلی بحث میریزد به هم. از جمله این که ما وقتی میگیم ولایت مطلقه، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی، خب حضرت امام که میگن ولایت مطلقه، آیا منظورشون ولایت تکوینی هم هست؟ هم تشریع هم تکوینی. بگو مطلقه یعنی اعم از تشریع و تکوین، میشه اینو گفت؟ حضرت امام اینو که نگفتن که مطلقه، که میگن مطلقه تو همون دایره تشریعه، اصلا شامل تکوین نمیشه، شامل علم غیب نمیشه. نخواستم میگن ولایت مطلقه یعنی فقیه مثل امیرالمومنین علیه السلام همه چیزو میدانه، سلونی قبلا تفقدون، نخواه اینطور نیست. نمیخوام بگن فقیه قدرتش مثل قدرت امامه، میتونه خوشیدو برگردونه، میتونه معجزه بکنه، مرده رو زنده بکنه. ولایت اینا که نیست، اصلا اینا باید بگیم استثناء منقطع. استاد منقطع مثالش رو تو نه میزدیم، گفتیم جان القوم الا الهمار، بعد گفتیم همار که زبال جز قوم نبود، بعد زبال نبود. اینجا هم همینه، مثلا نیاز نیست این استثناء رو اینجا بزنیم، حواسمون جمع باشه که اصلا ولایت که میگیم برای فقیه هست و بعد هم میگیم کل آنچه که معصوم دارد فقیه داره، منظورمون از اول ولایت تشریعی است، شامل تکوینیات نمیشه که بخواد بگید کن فیکون، نه اون مختص امام است و معجزات که اون میکن. نکته آخری که حالا امروز عرض بکنم، ما سه تا مطلب رو اینجا با هم باید توجه بکنیم. تشکیل حکومت که الان داریم بحثشو میکنیم و مشروعیتشو میگیم، غیر از دو چیز دیگه، دو چیز رو ما اصلا از بحث خارج میکنیم تا تو ذهنمون چیزای دیگه نیاد. یکی اون چیزی که بیاد تو ذهنمون تشکیل حکومت جهانی، که بخواهم بگیم فقیه میخواد حکومت جهانی که عدالت رو اجرا بکنه. این اصلا نیست جز بحث ما. این همون است که تو روایات متعدد گفت اگه کسی ادعا کرد و پرچمی رو برافراشت صاحبش طاغوته، اصلا نمیخواد تحقیق بکنه. اگه کسی ادعا کرد که امروز این احمد حسنی رو میدونی مزخرف هایی که هستن، گاهی میان ادعاهای پوچی میکنند، از اونقدر توهین به مراجع میکنند و دین رو مسخره میکنند، واقعا انسان تعجب میکنه. یه دهی هنوز باورشون نشده که اینا شیطان هایی هستن که وابسته به سرویس های انگلیسی و امریکا هست. اگه کسی ادعا کرد من حکومت تشکیل میدم، حکومت جهانی، و این مختص امام زمان که نیست، من قدرت رو دارم، شما فقط بیاد منو کمکم بکنید، من عدالت رو تو جهان پیاده میکنم، اینو بدونی طاغوت است. پس این از بحث ما خارجه. نتیجه میشه تشکیل حکومت توی دایره محدود مثل ایران. یه نکته دیگه هم اینه که تو بعض عبارتهای فقها این بود که ما به خاطر امر به معروف، حالا لفظ اقامه بود، اقامه معروف یا جلوگیری از منکر، ببینید اقامه معروف و جلوگیری از منکر اون اعم از تشکیل حکومته، اونم از بحث ما خارجه. یعنی لازمش این نیست که حتما ما حکومت تشکیل بدیم تا امر معروف بکنیم، که نخه، امر معروف حکومت هم که دست طاغوت باشه، هر جا اون چهار تا شرط بود که یکیش اینه که امر معروف امنیت داشته باشه، وقتی امنیت داره خب میگه امر معروف میکنه، چنانچه زمان پهلوی علما، بزرگان، طلاب، مردم امر معروف خیلی میکرد. پس بحث اقامه معروف مختص این نیست که بگیم صبر کن تا حکومت تشکیلش، نخه، 1400 سال بیشتر از اسلام گذشته مرتب امر معروف تو کتاب اومده، اما تشکیل حکومت تو کتاب نیومده. چرا نیومده؟ گفتم باورشون نیومده، میگفتن امکان ندارد یه روزی فقیه در رأس حکومتی باشد که لشکر بیاد از جلوش حرکت بکنه و سان ببینه دو و بعد دستور بده فرمده لشکر تعیین بکنه دو، اصلا باورشون نمیاد. لذا با ذهنیت خودشون میرفتن جلو. کتاب امر معروف نهی از منکر صدها بار تدریس شد تو این 1400 سال، اما تشکیل حکومت نه. اینم یه بحثه. یه بحث دیگه هم شیخ اعظم انصاری داشتن و همه تقریبا دارن، نم اتفاق نظره، و اونه که برای جلوگیری از هرج و مرج جامعه، حتما جامعه نیاز به یک حاکم زماندار داره. این چیزی که تو کتاب ها ملاحظه میکنید به این شکل، این غیر تشکیل حکومته. یعنی ما نگیم که منظورش اینه که پس برای حکومتش، نخه، یا همون اختلال نظام است که هیچ مرجعی اجازه نمیده. میگفتن اگر جامعه نظمش به هم بخوره، هر کی به هر کی میرسه بخواد یکی بکشه، چاق بزنه، مالش رو سرقت بکنه، دو امنیت جامعه از مورد، اینو به هیچ کس اسلام اجازه نمیده. لذا حتی اگه یه قلدری مثل رضا خان بیاد مسلط بشه جلو هرج و مرج بگیره، این بهتر از اینه که هرج و مرج باشه. و این همون حدیثیه که انشاءالله ما آینده میخونیم، امام هشتم علیه السلام خیلی زیبا میگن لابد جامعه هست از یک زمامداری چه فاسق و چه عادل. این روایت حضرت نمیخوام میگن من موافق زمامدار فاسقم، اینه که نمیگن، میگن جامعه نیاز داره برای جلوگیری از هرج و مرج. حالا زمامدار ممکنه عادل و ممکنه فاسق باشه. پس اینم از بحث ما خارجه. ببینید اینا رو ما تفکیکش میکنیم تا تو ذهنمون مشخص بشه چی داریم میگیم. منظور ما نه اون تشکیل حکومت جهانی است، نه اون بحث اقامه امر معروف و نهی از منکر که گفتیم اون مختص به حکومت نیست، ولو حکومت طاغوتن باشه بازم انسان وظیفه داره انجام بده. ولی منظور این سومیه که برای جلوگیری از مختل شدن نظم جامعه و فساد تو جامعه رواج پیدا نکنه باید یه زماندار باشه. اینو ما نمیخوام بگیم اون باید زماندار باشه شامل فاسق هم میشه. اون که الان داریم بحث میکنیم میگیم فقیه نه فاسق. فقیه باید بیاد حاکم بشه بر یه جامعه و طاغوت اصلا مشروعیت ندارد. اینو داریم میگیم. وقتی این طور شد میگیم اگر فقیه بتواند طاغوت رو برانداز بکنه، این بحث امروز میخواستم بگم حالا افتاد به فردا بحث، اما کلیتش اینه اگه فقیه تو زمانه طاغوته و میدوند اگه طاغوت باشه امر به معروف و نهی از اون دستورات دین 20% اجرا میشه، 30% اجرا میشه. اگه حکومت رو تشکیل داد طاغوت رو کندش انداختش بیرون، این 20% میشه 60%، نه 100%. گفتم آخرش مردم ها اختیار دارن، ما نباید. مثل امیرالمومنین علیه السلام وقتی ازت حاکم شدن دا صدها بدعت و گناه دلوشو گرفتن. حالا ما درصدی میگیم، قبلش بگه 80% گناه میشد، تو 5 سال امام 80% دارد اطاعت خدا میشه، اما 20% دارد گناه میشه. وقت اونایی که ساده هستن اون 20% نگاه میکنن و میگن یا علی برو کنار، شما که 34 تا بدعت نتونستی جلوشو بگیری برو کنار. خب برن کنار، طاغوت میاد، طاغوت میاد چند تا میشه بدعتا؟ 80% میشه. بازم نمیگیم 100%، چون آخرش تو جامعه یه ده ساله وجود داره، اینم باید بگیم. افراد که همه فساد نمی کنن تو همون زمان طاغوتش، انسان های سالم مثلا، اما فضا فضای گناهه، فضا فضای ترویج گناهه. مثل حالا که به عکسه، فضا فضای ترویج قرآن است و اعتکاف و زیارت و این چیز، فضا فضای اینطوریه، اما تو همین فضای دی گناه میکنن. منظور ما اینه فقیه اگر بتواند با تشکیل حکومت 100% امر به معروف از 20% بیاره رو 60%، باید این کارو بکنه. این باید استحبابیست یا وجوبی؟ میگیم وجوبه. اگر نگفتیم دو تا مشکل برخورد میکنیم. یک، میگیم جناب فقیه شما میتونستی 20% رو 60%ش بکنی، 60 معروف ها رو پیاده کنی، چه نکردی؟ اقامه معروف واجبه، اما این اقامه معروف غیر اون اقامه معروفیست که گفتیم بدون حکومت هم میشه. نه، این اقامه معروف تو ضمن حکومت. انشاءالله آینده بازیم من جز بحثه که یاد داشت کردم اینا هست که اصلا حکومت به ذاتهی مطلوب دین نیست. فکر نکنید فقیه عاشق حکومت است یا امام معصوم. همینطور نه، حکومت مقدمه اجرای معروفه، هدف کمال انسانه. اشکال اول پس به فقیه اینه، اگه تشکیل نداد میگیم شما 20% هم میتونستی 60% بکنی چون نکرد. اشکال دوم به فقیه میگیم آیا خدای متعال راضیه به حکومت طاغوته که شما هیچی نگفتی؟ یعنی جواب واضحه، اگه من بگم اجماعیه دنباله عبارت فقها نگردید، تو عبارت ها نیمده. بله خیلی ها نگفتن، دلیلش هم گفتیم برای چی نگفتن، اما مطالب واضح رو نباید ما تو شک بکنیم. کدوم فقیهیست که بگه طاغوت از جانب پروردگار خدا خوشنود است که او حکومت بکنه؟ کجا داریم اینا؟ اینا بگید، نگید کدوم فقیه مشروعیت حکومت رو گفته. تو عبارت اومد دنباله این میبینن، اونایی که اومدن بحث حکومت دایم مطرح میکنن میگن آیا مشروعیت حکومت رو شیخ انصاری گفته، صاحب جاور گفته، مقدس اردبیل گفته، کی گفته، کی گفته؟ بابا عکسشو بگی، بگی کدوم فقیه راضیه به حکومت طاغوته. آیه 60 سوره نساء با صراحت میگه وقت عمر رو ان یک فروبه، همه فقها کافر به طاغوت بودن، همشون کافر بودن، همشون روایت ها رو ذکر کردن که امام هفتم علیه السلام با طاغوت چیکار کردن، امام صادق علیه السلام با طاغوت چیکار کردن و و و. لذا این هم اشکال دومیست که اینجا داریم. و این بحث رو انشاءالله فردا باز ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم.